ساعت 11 در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید سخنان دونالد ترامپ در تعارض با رفتارهای اوست. ناصر تقوایی، فیلمساز شهیر ایرانی، درگذشت. و عزت الله زرقامی از دشواری دسترسی به مسئولان حکومت پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل انتقاد کرد. وقت بخیر دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری ایالات متحده برای گفتگو با ایران اعلام کرد که این اظهارات در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکاست. دونالد ترامپ روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری مصر گفت هر وقت که ایران آماده مذاکره باشد، آمریکا هم تمایل به لغو تحریم‌ها دارد. They're big sanctions, as you know, tremendous sanctions. I'd love to take the sanctions off when they're ready to talk. دونالد ترامپ همچنین بمباران سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را عامل مهمی در رسیدن به آتش‌بس در جنگ غزه و صلح در خاورمیانه توصیف کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه سه‌شنبه خود ادعا کرده که چگونه می‌توان در میانه مذاکره به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صلح‌آمیز تهاجم کرد و بیش از 1000 تن را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد. این ادعا در حالی مطرح شده که بمب‌افکن‌های بیتوی آمریکایی تنها به سه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در روز اول تیر حمله کردند و مناطق مسکونی و غیر نظامی را هدف قرار ندادند. دونالد ترامپ در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل هم گفته بود که دست ما برای دوستی و همکاری حتی به سوی ایران که رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده دراز است. اما دقایقی پیش از ایران خبر رسید که ناصر تقوایی، سینماگر سرشناس ایرانی، در 84 سالگی درگذشت. مرضیه وفامهر، همسر آقای تقوایی، سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی از مرگ همسرش خبر داد. ناصر تقوایی زاده 22 تیر 1320 در آبادان ایران بود و فعالیت حرفه‌ای خود را با مستندسازی و سپس کار در تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. او با ساخت مجموعه تلویزیونی ماندگار دایجان ناپلئون به شهرتی گسترده دست یافت، مجموعه‌ای که هنوز پس از گذشت دهه‌ها در حافظه ایرانیان زنده است. از مهمترین آثار سینمایی ناصر تقوایی نیز میتوان به فیلم ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بیخط اشاره کرد که هر سه فیلم تحسین بسیاری را برانگیخت. عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از دشواری دسترسی به مسئولان و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل انتقاد کرد. او دوشنبه شب در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت: این روزها وقتی با برخی اشخاص که اندک مسئولیتی دارند تماس می‌گیرم، می‌گویند که دیگر تلفن همراه ندارند یا محل استقرار آنها معلوم نیست. به نوشته عزت الله زرقامی، اوضاع باید برای مسئولان اجرایی و سیاسی در ایران عادی شود. وزیر پیشین میراث فرهنگی و گردشگری در ایران همچنین نوشت: حفاظت شخصیت ها هم جز برای معدود افراد خاص باید جمع شود. در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، دسترسی اطلاعاتی ارتش اسرائیل به اماکن خاص و پنهانی در ایران سبب شد که برخی مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی موضوع شنود و رصد گسترده ارتباطی و اطلاعاتی تلفن‌های همراه و دیگر وسایل ارتباطی از جانب اسرائیل را مطرح کنند و نسبت به آن بیمناک شوند. اما سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 در اقدامی کم سابقه به نمایندگان پارلمان این کشور هشدار داد که جاسوس‌هایی از روسیه، چین و ایران در تلاشند دموکراسی بریتانیا را تضعیف کنند. این هشدار تنها یک هفته پس از توقف محاکمه دو بریتانیایی متهم به جاسوسی برای چین صادر شد. کن مک‌کالم، رئیس MI5، گفته دولت‌های خارجی با سرقت اطلاعات حیاتی یا دستکاری فرایندهای دموکراتیک نه تنها امنیت بلکه پایه‌های حاکمیت بریتانیا را تهدید می‌کنند. سازمان MI5 از سیاستمداران خواسته نسبت به تعاملات مشکوک، درخواست‌های مکرر ملاقات و تمجیدهای بیش از حد هوشیار باشند. اما بر اساس یک گزارش بین‌المللی که دوشنبه منتشر شد، نگرانی، فشار عصبی و خشم در سراسر جهان در ده سال گذشته افزایش پیدا کرده. نظرسنجی وضعیت سلامت عاطفی جهان 2025 از سوی مؤسسه معتبر گالوپ در میان افراد 15 سال و بالاتر در 144 کشور و منطقه انجام شد و یک بازه زمانی 10 ساله را در بر می‌گیرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
در نظرسنجی مؤسسه گالوپ تقریباً 4 نفر از هر 10 نفر بزرگسال مورد بررسی در این تحقیق گفتند که روز قبل از پرسش نگرانی یا فشار عصبی را تجربه کردند. در سال 2024 یعنی سال گذشته میلادی 39% از بزرگسالان در سراسر جهان گزارش دادند که روز قبل از پرسش نگرانی‌های زیادی داشتند، در حالی که 37% از بودن زیر فشار عصبی خبر دادند. این آمار شامل تعداد به ویژه بالایی از افراد در کشورهای آسیب دیده از جنگ و درگیری است. اگرچه نگرانی‌ها به طور متوسط در سراسر جهان در سال 2024 کمی کاهش یافت و به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشت، اما با این همه 5% بیشتر از سال 2014 باقی مانده است. درد جسمی 32% در مقایسه با سال قبل 2% افزایش یافت. غم 26% و خشم 22% تغییرات سال به سال را نشان نمی دهد. با این حال تمام مقیاس‌های مربوط به احساسات منفی بالاتر از مقیاس‌هایی هستند که یک دهه پیش ثبت شدند. در سطح جهانی زنان در مقایسه با مردان غم، نگرانی و درد جسمی بیشتری را گزارش کردند. این مطالعه در اجلاس جهانی بهداشت در برلین ارائه شد. گردهمایی که هزاران سیاستمدار، اقتصاددان، نمایندگان تجاری و خدمات عمومی برای بهبود رفاه جمعیت‌های انسانی در آن شرکت کردند. به گفته تهیه کنندگان این نظرسنجی، اگرچه افزایش جهانی نارضایتی در طول دهه گذشته به درستی مستند شده است، اما بسیاری از رهبران جهان به دلیل اتکای صرف به شاخصهای اقتصادی به جای سلامت عاطفی به این مستندات توجه نمی کنند. این گزارش استدلال می کند که غفلت در سطح رهبران جهان باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا احساسات منفی باعث محدود شدن توجه مردم شده و انعطاف پذیری آنها را کاهش می دهد. احساسات منفی همچنین می توانند جوامع را در برابر بی‌ثباتی آسیب پذیرتر کنند. با وجود فشارهای عصبی گزارش شده، احساسات مثبت در میان مردم جهان همچنان گسترده بوده است. تقریباً 9 نفر از هر 10 نفر یعنی 88% گفتند که روز قبل از پرسش با آنها با احترام رفتار شده است، که این رقم 3% بیشتر از 2 سال پیش است. سایر جنبه‌های مثبت نیز ثابت ماندند. 73% از بزرگسالان گزارش دادند که زیاد خندیدند یا لبخند زدند و همین تعداد احساس شادی کردند. 52% گفتند که روز قبل از پرسش چیز جدیدی یاد گرفتند یا کار جالبی انجام دادند که بالاتر از سطح 10 سال پیش بود است.
گزارشی بود درباره یک پژوهش و نظرسنجی پیرامون این که در 10 سال گذشته نگرانی و استراب و بیم در بین مردم در کشورهای مختلف با افزایش چشمگیری روبرو بوده. اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دوشنبه اعلام کرد که مسکو طبق قوانین بین‌المللی تجهیزات نظامی مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند. این در حالی است که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل که بعد از لغو برجام انجام شده بود که بعد از برجام لغو شده بود از 5 مهر و با فعال شدن سازوکار ماشه یا همان استپبک دوباره برقرار شده. روسیه اعلام کرده که این تحریم ها رو به رسمیت نمیشناسه. سازمان ملل بعد از احیای قطعنامه‌های تحریمی اجرای دوباره اون رو در یک بیانیه رسمی به دولت‌های عضو از جمله روسیه اطلاع داده است. سپاسگزارم از این که همراه من بودید با این بخش خبری رادیو فردا. با رادیو فردا همچنان بمانید تا بخش‌های بعدی.